بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الرابع المتواترات و هیه قضایا تسکن الیها النفس سکونن یزول و معخ شک و یحصل الجزم جزم القاطع و ذالک به واسطت اخبار جماعت یمتنع تواتعهم علی الکذب و یمتنع اتفاق و خطئهم فی فهم الحادثه. بحث ما در خصوص مبادی عقیصه بود که گفتیم مبادی عقیصه شامل 8 قسم می شود: یقینیات، مزنونات، همون یقظه خوش است دیگه، یقینیات، مزنونات، مقبولات، مشبهات، مخیلات، خدمت شما هستون بشه، وهمیات، مشهورات و مسلمات. توی یقینیات بحث میکردیم، میگفتیم یقین یا یقین بالمعن الاعم داریم یا یقین بالمعن الاخص داریم. اون محل بحث ما یقین بالمعن الاخص بود که دو عنصر مقومه داشت، یکی ما لا یمکن و نقیزو که مشترک بین یقین بالمعن الاعم و یقین بالمعن الاخص بود، که انهو چی بود؟ جنس بود، کل جنس بود. و عنصر دوم لا یمکن و زواله که باید ان تحقیقن باشد. این یقینیات بالمعن الاخص یا بدیهی بودند و یا نظری بودند. توی بدیهیات بنابر حالا مشهور منطقیون قائل به 6 قسم هستند که همون فتح فاش حجت بود: فطریات، اولیات، مشهودات، حدسیات، تجربیات و متواترات. فطریات هم همون اول گفتیم، فاش و حجت فطریات بود. چند تا رو بحث کردیم، رسیدیم به متواترات. متواترات دو تا تعریف داره، یه تعریف مشهور هست و یک تعریفی هم که مرحوم مظفر اینجور میفرماید. اون چیزی که تعریف مشهوره میگن که متواترات قضایایی هستن که به واسطه اخبار جماعتی تواتر اونها بر کذب، تبانی آنها بر کذب محال باشد، ممتنع باشد. و حال اینکه مرحوم مظفر علاوه بر این قید یک قید دیگر را هم اضافه می‌فرمایند و توی پاورقه میگه حتما این قید باید بیاید، گرچه منطقیون و اصولیون از این قید غافل شده‌اند، و اونم امتناع اتفاق خطأ این جماعت در فهم حادثه است. یعنی چه؟ ممکن است که جماعتی تعمد در کذب نداشته باشند ولیکن خطئی یک چیزی رو گزارش بکنند. این دیگه نمیشه جز متواتراتی که جز یقینیات بشود و مطابق با واقع بشود، که توی پاورقی مفصل در مورد این توضیح میده، حالا متنش هم انشالله تطبیق میکنیم. ما یحصلش این هست، میگه شما در نظر بگیرین جماعتی رو که برای تفرج بیرون میرن، یک به شما اصلا مشعوذ، یعنی چی؟ شعبده باز میاد اینها رو به خودشون سرگرم میکنه، مثلا کارهایی که انجام میده کارهای خارق العاده ای که حالا یت هنوز زجاج به اسنانهی، این که شیشه را با دندانهایش خورد می کند، یا این که سوزن و چاقو را از بدنش می گذراند. میگه وقتی که جماعت اینو نگاه می کنند، یه جماعتی کثیری میان میگن آقای یه شعبده باز این کارها را می کند، و حال این که اینها همه خطئی دارند این واقعه را گزارش می کنند، یعنی تحت تأثیر جو حاکم قرار گرفتن، و اگر بنا بود که مثلا یک نفر این قضیه رو ببینه و با دقت اینو مورد کنکاش قرار بده، به این مسئله نمی رسید که مثلا آلو چاقو رو داره از بدنش می گذرونه یا الاخر. میگه اینها تعمد در کذب ندارند، ولیکن در این گزارششون از این حادثه دارن چکار میکنن؟ دچار خطا میشن. گرچه جمع کثیری 100 نفر بیان این حرفو بزنن فلانی این کار را میکند، این نوع تواتر برای ما دیگه جز یقینیات نیست. لذا میگه این قید حتما باید مأخوذ باشد در تعریف متواترات. البته توجه بفرمایید، حالا بعضی کسان هستن که حالا این علی اللهی ها نمیدونم تا حالا شما دیدیم که کارهای خارق العاده ای انجام میدن، اینها دیگه از باب شعبده بازی نیست. حقیقتا این کارهای خارق العاده رو انجام میدهند. سبکشون هم اینجور هست، این مرید وقتی میره پیش اون مراد، میگن میرن در محضر اون مراد مینشینن و سعی میکنن که از همه تعلقها اینها رها بشون و تمام توجه و التفات نفسشونو میگیرن چیکار میکنن نسبت به این مرید و پیرشون میبرن. کم کم پیر میتواند اینها رو تسخیر بکنه، اون قطبشون. وقتی که تسخیر شدن اینها دیگه احساس هیچ دردی ندارند و این کارهایی رو که انجام میدن میگن اون قطبشون باید در همونجا باشه، یعنی در مغناطیس قطبشون این کارها رو انجام میدن. از جمله این که مثلا آتش رو با آغوش میکشن، نمیدونم یا چاقو رو در بدنشون فرو میبرن، همه اینها هست. اینا دیگه شعبده نیست. نمیدونم تا حالا این جلسات رو دیدین یا ندیدین، اینها دیگه سحر نیست. یعنی تحت تأثیر این قطبشون که قرار میگیرن، اینا یک ساعت میرن پیش اون قطبشون مینشینن که تمام توجهشون متوجه به این قطبشون بشه. وقتی که این حالت شد، قطبم که اونجا حضور داره در مغناطیس این قطب میتونن یه کارهای خارق العاده رو انجام بدن. معمولا گروهی هست، یعنی قطب شما از اونجا خارج بکنین این صدمه میبینه. حالا اینا توی بحثای علوم غریبه و اینها هست، یعنی اینجور. حالا این بحث شعبده هست، شعبده میگم آقا این اصلا مطابقه با خارج نیست، ولی کم بعض از خوارق عادات اگر صادر میشود از این ساحته. و عارف بالله هم چون به مقام اندیت رسیده است، که انبو همیشه در مغناطیس باری تعالاست، از این جهت کار انجام میده. بذار تمثیل میزنن، میگن آقا چجوری آهن با آهن ربا که هم نشین میشود همان احکام را به خود پذیرا میشود. کم کم هم نشینی با حضرت حق باعث میشود که در مغناطیس ولایی باری تعالی این کارها را انجام بدهند. البته بعد به مقام اندیت انسان برسه، مقام اندالله، مقام اندالله این کارها ازشون صادر میشود. حالا اینها بعضی وقتا به واسطه اون شیاطین و اینها می کارها رو میکنن، یعنی همین جور که به واسطه قوه رحمانی اینها صورت میگیره، به واسطه قوای شیطانی هم اینها صورت خواهد پذیرفت. بگذاریم، اینم یعنی اینجور نیست که همواره اگر کسی رو دیدین بگیم آقا شعبده داره در میاره و این کارش مطابق با واقع نیست. بعضا هست که اینها مطابق با واقع است. پس تعریف متواترات این شد که اخبار جماعتی که تواتر اونها بر کذب محال باشد، یک، و دوم اینکه اتفاق خطأ اینها از اون فهم حادثه محال باشد، دو. اینها میشن جزء متواترات. مشهور فقط قید اولو میداند، یعنی همون تواتر بر کذبشون رو محال میدونه. مرحوم مظفر قید دوم هم میاره، بله، میگه ممکنه اینها تعمد در کذب نداشته باشن، ولی کن گزارشی که از یک حادثه میدن خطعی باشد، این دیگه جز متواترات نمیشه.
مثالی که زدم آزمون آنچه نیست، یعنی کی میگه که واقعا خطعی رو بالاخره طرف چیزی که دیده میاد گزارش میکنه، و این که اصلا اگه فهم جمعی میتونه خطا کنه در که
میگه اینا تحت تأثیر و تأثیر. البته ایشون اینم انتساب میده به بحثای جامعه شناسی، میگه وقتی اون جو و حاکم صورت میگیره اینها به قول معروف ما میگیم جذب زده میشن دیگه، جذب زده میشن، باعث میشه که اون کارهایی اون انجام میده اینها دیگه با دقت کامل اونو مشاهده نکنن. و حال اینکه اگر این انفرادن اینو مشاهده بکنه میتونه به این مسئله اشعار پیدا بکنه که این داره چشم بندی میکنه. حالا این اتفاقا به بحثای جامعه شناسی هم چی میده، نسبت میده که اینجور هست که اینها وقتی یک اجتماعی شکل میگیره، این یک، و دوم اینکه اینها برای تفرج رفتند، برای سرگرمی رفتن بیرون، این دو. وقتی میبینن که یک شعبده باز این کارها رو انجام میده دیگه اون دقت ملاحظه رو ندارن.
وقتی میان گزارش میدن میگن آقا یک شعبده باز این کارو کرد،
میگن این فلانی این کارها رو میکرد.
حالا این سه
حالا این کار
نداره الان فرض کنید مثلا به برام نمیشه که آقا 1000 سال پیش سری شعبده باز رفتن در جایی که این کارو کردن.
نه، اگر بیان اینجوری گزارش بدن که فلان شخص مثلا چاقو را در شکم خود فرو میبرد، خب این که مطابقه با واقع نیست، یعنی خطا اینها باعث شده که اینجور دارن گزارش میدن، مگر نه در عالم واقع که این کار رو نمی کرده. بله اگر بگیم آه شعبده بازی چنان و چنان می کرد، بله این می شود صادق. ولی که بگیم آقا شخصی این کار را مثلا می کرد، نمی دونم چاقو رو در بدن خودش فرو می برد، یعنی حقیقتا فرو برده یا نه، خب این دیگه مطابقه با واقع نیست. حالا مثالی که ایشون میزنن میگن در مثال جای مناقشه نیست، ممکنه تعمد در کذب نداشته باشند ولی کن خطاً دارن از یک حادثه خبر میدن، این خبر میشه خبر متواتر دیگر نمیشه بلکه که افاده یقین بکند. البته این مباحث به صورت مبسوط در بحثای اصول مطرح میشه، ما یه بحثی داریم به نام خبر متواتر و خبر واحد که آیا اینها حجت هستند یا نیستند. تواترم انهایی دارد، تواتر لفظی، تواتر معنوی و تواتر اجمالی، اینها رو مفصل بحث میکنن. عدد متواترین چند تو باید بشه تا افاده یقین بکند، ما عدد مشخصی نداریم، ممکنه مثلا 10 تو از فحول فقها یک مسئله رو وقتی اذعان میکنن انسان به یقین برسه، ولی کن 30 نفرم از این اساقر طلاب یک مسئله رو بیان به انسان چی بکنن افاده یقین نکنن. این میشه خبر واحد ها. خبر واحد نه اینکه فقط یک شخص واحد میاره، ممکنه جمع کثیری باشن ولی کن افاده یقین نکنن، بین میگن خبر واحد. خبر واحد هم حجت نیست، حجیتش هم تعبدیه هست که حالا مفصل توی بحثای اصول بهش میپردازه. بله نسبی هست، ممکنه به واسطه 10 نفر از فحول فقها افاده یقین بشود، این خبر بشه متواتر، مانند شیخ طوسی، شیخ مفید، امثالهم بر یک مسئله اتفاق پیدا بکنن. ولی بعضی هم میبینین نه خیلی، مثلا ادریس و امثالهم مثلا خیلی حرفشون حجیت توی مباحث فقهی ندارد. اینا رو مفصل دیگه توی اصول بحث. پس عدد معینی این خبر متواتر ندارد که آقا بگیم اگر 40 نفر، 70 نفر، 114 نفر، بعضی رو گفتن این حرفا رو مثلا به نیت 114 سوره قرآن، اگر دیگه 114 نفر گفتن این دیگه یقینی هست، نه عدد مشخصی ندارد. اما عواملی میتواند داشته باشد این تواتر در افاده یقین، یک عواملی که مرحوم شهید فضل اینها رو توی حلقه ثالثه مطرح می‌فرمایند. حلقه ثالثه اگر بخواید آدرس رو یادداشت بفرمایید، صفحه 138. بله
این که مثلا طرف میگه که مثلا دیدم تو حد اون شو بازی من اینجوری نرفتم، من دیدم که مثلا چاقو کرد تو زبونش، خب میگه من دیدم این
چه چیزی
میگه
درسته دیگه، چرا
دیده نمیگه که اینجوری شد که
میگه
من دیدم که
همچین
اتفاق افتاد، اون دیدنشو میگه
اینجوری به چشم من میاد. بله اینا بحث معرفت شناسی میشه، بحث کانت مثلا میگه آقا فرق، یعنی هر گزارشی که ما میدیم به نحو سابجکتیو داریم گزارش میدیم، مثلا میگه آقا نمیتونیم بگی که این صندلی قهوه‌ای است، بعد دیگه من این صندلی را قهوه‌ای میبینم، یعنی سابجکتیو من غیر از اون چیز ابجکتیو هست. اگه اینجوری بشه که اصلا بحث شکاکیت گرایی میشه، یعنی ما توی بحثای فلسفه اسلامی یا اون چیزی که شما مشاهده میکنی این مفروغ عنه که مطابق با واقع هست، بعدش هم میبینی مطابق با واقع نیست لذا میشه کاذب. بله شما اگر فلسفه کانتو بپذیری این قضیه شما میشه قضیه صادقه، چون میگه آقا هر گزاره علمیش که شما دارین انشاء میکنین از اون جهت چیه؟ سابجکتیوشه، از جهت ذهنی. خب هر چیزی درست. خب این رو توجه بفرمایید، عواملی که میتواند در تواتر دخیل باشد تا افاده یقین بکند. مرحوم شهید صدر میفرمایند این عوامل یا عوامل موضوعیه هست و یا عوامل ذاتیه. عوامل موضوعیه یعنی عوامل نوعی هست، برای نوع مردم این صورت میگیره، ولی عوامل ذاتی یعنی عوامل شخصی هست، متشخص به اشخاص خاصی میباشد. من اجمالا میگم دیگه، مفصل انشاءالله میتونین توی بحثای اصول اینها رو دنبال بکنین. حلقه ثالثه صفحه 138 میگه از عوامل موضوعیه 5 تا اینجا مطرح میکنه. یکی وثاقت شخصه، وثاقت شخص مورد وثوق باشد. خب چند شخص مورد وثوق یک مسئله رو وقتی که گزارش میکنند انسان زودتر به یقین میرسه. دوم تباعد مسالک، تباعد مسالک ایشون فهمید مسلک هاشون با هم فرق بکنه ولیکن یک مسئله واحد رو بیان چکار بکنن؟ گزارش بدن. شیعه و سنی در مثلا در مورد مثلا قدیر بیان، مثلا تنها روایتی که ما به تواتر لفظی داریم مسئله قدیره. الله اکبر، یعنی خداوند حجت رو تمام کرده. هیچ خبری شما در جوامع روایی پیدا نمی کنید که تواتر لفظی داشته باشد جز حدیث قدیر. یعنی چیز دیگه هست؟ نه دوم تباعد مسالک، تباعد مسالک. سوم مألوفه یا غریب بودن اون تباعد مسالک. نفهمیدین؟ سومی دارم میگم هنوز مألوفه یعنی به شما اصلا چی باشه؟ الفت یا غریب بودن قضیه. اگر این مسئله غریبی باشد دیرتر برای انسان افاده یقین میکنند، ولی اگر یه چیزی باشه که معنوس با ذهن باشد زودتر انسان. چهارم مصلحت شخصیه و غیر شخصیه. یه نفر میبینه از روی مصالح شخصی خودش داره یه مسئله رو گزارش میکنه، بعضی وقتا میبینی نه اصلا دشمن با این قضیه هست داره این مسئله رو هم نقل میکنه. رضا توی بحثای اعتقادی میگن اخبار عامه حجیتش برای ما بیشتره، یعنی کسی مانند اهل عامه بیاد در مورد حضرت امیرالمؤمنین مثلا بگه آقا مثلا این کراماتو داشته، میگن احسن. این مصالح شخصی و غیر شخصیه. و پنجم شهادات حسیه و اینکه از روی مظاهر حسی باشد، شهادت حسی باشد یا از روی مظاهر حسی باشد. مثالی که میزنه شما بعضن مثلا میان در مورد عدالت زید میبینین کثیری میان چکار میکنن، میگن این شخص عادل هست. این دیگه شهادت حسی نیست، چون حس فقط مدرک صوره دیگه، صور محسوسه، ولی این دیگه به شما هستم از روی مظاهری ما کشف میکنیم این عادل هست یا نیست. اگر شهادت ان حسن باشد اون زودتر افاده یقین میکنن، میگن آقا فلان شرط مثلا این چشم و ابرو را دارد. بله این ان حسن میشه. بعضی وقتا از روی مظاهر حسیه، مانند عدالت زید و جمع کثیری میان نمرونشی میکنن اتفاق پیدا میکنن، این دیگه جز شهادات حسیه نیست بلکه جز مظاهر حسیه. یعنی باید یک رفتارهای از او صادر بشود، به واسطه این رفتارها شما به عدالت زید پی ببرید. به اینها میگن عوامل موضوعیه برای تواتر. خب نیستن، تقلیدی نیستن. چرا؟ نه ما دیگه به واسطه حالا اینجا تواتر میرسیم. تواتر دقیقا مانند مجرباتن، الان بحث میکنیم. یعنی اونجا تکرار در مشاهدات داشتیم که میشد استقراء ما، به واسطه یک قیاس متویه میرسیدیم به چی؟ به یقین توی تجربیات. اینجا هم همینجور، اینجا هم تکرار در چی داریم؟ استماع داریم. این تکرار در استماع میشه صغرای برای یک کبرای عقلی که از صدفت لا تتکرر. لذا خودمون بعدش استنباط میکنیم که آیا این مطابق با واقع هست یا نیست، تقلیدی نمیشه. بله بله بله، درسته. بله.
الان
ما تا اون قیاس متویه رو در متواترات نیاوریم مفید یقین نیست. قبلا اگر یادتون باشه در تجربیات میگفتیم آقا استقرا به ماهو و استقرا در تجربیات افاده یقین نمی کند، باید یک قیاس خفیه باشد. در تواترم دقیقا همینه، شما تکرر در استماع رو دارین، وقتی که اینها رو در نظر میگیرین بعدش اون کبرا بیاد، باید بیاد از صدفت و لا تتکرر، یک امر اتفاقی که اینها هم تباعد در مسالک داشته باشن، روی یک حادثه اینها دارن خبر میدن، این نمیتواند یک امر اتفاقی باشه. اینو الان بیشتر میپردازیم که اصلا نسبت بین متواترات و مجربات و اینها چی هست میرسه. بنابراین عوامل یا عوامل موضوعیه هست یا عوامل ذاتیه. ذاتیه دیگه یعنی عوامل شخصی میشود، نسبت به هر کس فرق میکند، که سه تا عامل اونجا مطرح میکنه اجمالا. اول تبا و ناس، طبیعت هر کدوم از مردم فرق میکنه، بعضی زود باور هستن بعضی دیر باور هستن، لذا این میشه جزء مقولات نسبی بحث تواتر. یعنی فرد زودتر به یقین میرسد. تبا طبیعت تبا اونا گفتیم همین بحث تواتر جزء عوامل نسبی میشود. دوم المبتنیات القبلیه، ایشون هم فهمید المبتنیات القبلیه یعنی پیش ذهنی که اینها دارن، پیش فرضهایی که دارن، بر اساس این پیش فرضها اگر یک حرفی به اینها برسه زودتر باور میکنن، تا یه نفر میبینی پیش فرضش مخالف با اون خبر هست. سوم مشاعر الانسان العاطفیه، این که عاطفی نگاه بکند یا این که قیراطی نگاه بکند به قول بعضیا. قیراطی یعنی چی؟ قیراط سنجش الماس را قیراط میگویند، با اون الماس رو میگیرن چیکار میکنن؟ سنجش میکنن. حالا میگم فلان عالم قیراطی بحث میکنه، نه ملا لغتی تضمیمن هست، اون برای در مقام تضمیمه، ولی در مقام تمدیح میگن آقا فلانی قیراطی بحث میکنه، یعنی مور از ماست میکشه. مثلا حضرت علامه میگفتن ایشون قیراطی بودن، خیلی مثلا با دقت و اینها بحث میکرد. جانم از قیراط قرطه حالا نمیدونم. خب اینم از بحث عوامل خبر متواتر. اما بحث بعدی، خوب دقت بفرمایید، مرحوم شهید سعد در همون حلقه ثالثه و در اساس المنطقیه می فهمند دقیقاً وزان متواترات همون وزان تجربیات هستن، هیچ فرقی نمی کنه. ما اونجا تکرر ابصار داریم، اینجا تکرر استماع داریم. ما از ذمیمتن که همون قیاس متویه و خفیه باشد. اون قیاس متویه رو حالا خلاصش میکنه مرحوم شهید صد، میفرمان همون از صدفت و لا تتکرره. حالا خوب دقت بفرماییم، مرحوم حضرت علامه هم البته به این مسئله اشاره میکنن در کتاب البرهانشون صفحه 99 میفرمایند ان المقدمه المتواتره غیر ضروریت بذاتها بل تنتهی الى تجربه و هی الى اولیه، که انه شاهدی میتونه برای ما باشه. چرا؟ برای اینکه ایشون یک حرف دیگه دارن میزنن، میگن قضایای متواتره ضروری به ذات نیستن بلکه منتهی به تجربیاتن. ولی مرحوم شهید صد میگه اصلا یکی هم، ما اونجا تکرر ابصار داریم، اینجا تکرر استماع داریم با یک کبرای خفیه که از صدفت لا تتکرر. ولی مرحوم علامه میگه اینها عودتشون به تجربیاته و تجربیات هم عودتشون به اولیاته، بنابر همون مکتب فوندانسیونالیست. یعنی بالاخره اینها اگر چی شدن باید به یک چی برگردن؟ به یک اولی برگردن. با حال اینکه مرحوم شهید صد اصلا این قائل نیست، میگه متواترات همون تجربیات هستن و تجربیات جز نظریات هستن و به اون قیاسی هم که برمیگرده اون قیاس هم میگه تجربیه از صدفت الله تتکرر، میگه اولی نیست. لذا کلن ایشون استدراک پیدا میکنن از اون منطق مشهور، میگه آقا ما چرا کبرا رو از صدفت الله تتکرر قرار بدیم تا افاده یقین بکنه؟ ما اصلا اینو قبول نداریم. میام روی ساختار چی بحث میکنیم؟ ذهن بحث میکنیم. ساختار ذهن به گونه ای هست که به واسطه حساب احتمالات وقتی به این خبر متواتر میرسد اطمینان برای او حاصل میشه. مثلا اولی که خبر میاره میگیم آقا بنابر حساب احتمالات این نسبتش یک دوم هست که این خبرش مطابق با واقع باشد یا نباشد. دومی هم یک دوم، سومی هم یک دوم، تا صد نفر یک دوم ضرب دی یک دوم ضرب یک دوم میشه یک، که انهو یک میلیونو. وقتی اینجوری شد دیگه اون احتمال خلافش به قول ایشون میگه ضعیله میشود، ضعیف میشه، یه اصلا ذهن به این اعتنا پیدا نمی کند، لذا برایش یقین حاصل میشه. البته ما گفتیم که فرق هست بین یقین عقلی و اطمینان عقلایی و عرفی. بله تو اصول بخوام بحث بکنیم حرف 600 حرف دقیقیه، ولی اینو اگر تو منطق بیاره حرف دقیقی نیست، چون منطق کاری با اطمینان عرفی ندارد. یقین چیزی که ما لا یمکن و نقیزه باشد، اصلا نقیزش محاله، یعنی این هست و جز این نیست، این صادق است و طرف کذبش محال هست، این میشه بعد یقین. لذا ایشون بنابر حساب احتمالات متواترات را مفید یقین میداند و یک قیاس استثنایی هم میاره. خوب دقت بکنید، خستتون نکنم، یه قیاس استثنایی اونجا میاره که میگه آقا ما اصلا کبرا رو نمیتونیم از صدفت و لا تتکرر بگیریم. خوب دقت بکنیم، در همون حلقه ثالثه صفحه 137 روح مطلب این قیاس استثنایی، اگر بریم اونجا اون قیاس استثنایی پیدا نمی کنیم، ولی روح مطلبش اینه، میگه اگر حساب احتمالات دخیل در افاده یقین متواترات نباشد، اگر حساب احتمالات که مبنای مرحوم شهید صدر است، اگر حساب احتمالات دخیل در افاده یقین متواترات نباشد، یعنی همون کبرای چی رو بگیریم؟ مشهور مناطقه که میگن از صدفت لا تتکرر، مستلزم این است که یقین به شکل واحد در جمیع حالات تواتر حاصل بشود. و بله مستلزم این است که یقین به شکل واحد علت تواتی نه علت تشکیک، به شکل واحد در جمیع حالات تواتر حاصل بشود. و تالی باطل فل مقدم مثل. یعنی چی؟ یعنی اگر ما کبرا رو بگیریم از صدفت و لا تتکرر، خب چه 10 نفر برای انسان خبر بیارن چه 100 نفر، این مفهوم از صدفت و لا تتکرر بر همه این مصادیق علت تواتع قابل صدقه. یادتون تواتع و مفهوم میگفتیم یا متواتع هست یا مشکک یا مشکک، هر دوتاش درسته. و حال این که ما میبینیم بعضن میبینیم که 10 نفر خبر میارن، بعضن 100 نفر خبر میارن، اون یقینی که اینجا حاصل میشود مقول به تشکیکه، زو مراتبه. بنابراین اون قیاس مطویه نمیتواند و اون کبرای مطویه نمیتواند از صدفتو لا تتکرر باشد، چون مفهوم از صدفت و لا تتکرر بر همه این مصادیق علت تواتع قابل صدقه. ولی حساب احتمالات اینجور نیست. حساب احتمالات شما در نظر میگیریم یا این 10 نفر شد، این 10 حالا 1/2 میشه حساب بکنیم، این یک حساب احتمالاتی میشه. ولی که اگر 100 نفر باشه اون احتمال خلافش خیلی دیگه ضئیل میشود. لذا میگه اصلا این کبرای مطویه نمیتواند از صدفت و لا تتکرر باشد، بلکه به خاطر حساب احتمالات هست که اینها متواترات را یقینی میدانند. ایشون نمیپذیره اصلا، ایشون اشکالات اساسی به منطق ارسطویی داره. این کتاب اسس المنطقیه مخصوصا تو بحث استقراء، تو بحث استقراء بحث میکنه، اشکالات اساسی به منطق ارسطویی داره و نزدیک 7 سال این کتاب رو نوشتم. با یک شاگردم بحث میکرد، شاید 100 شاگرد کم داشت. اول اینکه ثقیل میگفت، دوم اینکه سریع میگفت. مثلا ایشون از سن 20 سالگی شروع کردن، 21 سالگی درس خارج گفتن، تا سن 40 سالگی 2 دور درس خارج گفتن، 2 دور درس خارج اصول گفتن. که این کتاب بحوث مرحوم مرحوم کنم حال مرحوم بالمعنی العام بگه مورد رحمت الهی خدمت شما عرض بشه، این کتاب بحوث درس خارج چیه؟ یعنی قبل از 40 سالگی. آقا تو حوزه من نظرم اینه کسی تا 30 سالگی توانست علوم را طی بکند، طی یعنی بپیچه، تو 30 سالگی تا 35 سالگی اگر مبدع شد شد، اگر نشد دیگه فاتحش خونده. معمولا کسانی که حرف نوی دارن تو همین اوانه، تو 30 سالگی تا 35-36 سالگی. لذا سعی بکنین تا 30 سالگی دیگه علومو تمام بکنی، مخصوصا شما دانشجوها که حالا مثلا توی 21 سالگی 2 سالگی 20 سالگی وارد حوزه میشین. من خودم 23 سالگی وارد حوزه شدم، 23 سالگی. حالا اگر بنا بود 23 سال وارد حوزه شدیم، 10 سالم بخونیم 33 سال، 10 سالم بریم درس خارج 43 سال، یه تدریسی هم بعد شروع بکنیم 10 سال 53 سال، همینی میشه که تو حوزه هست. لذا باید همت کرد. شما که از دانشگاه وارد شدین، خب بالاخره اومدین اینجا استفاده بکنین دیگه، نه اومدین حالا چی بکنین. خیلی باید آدم محکم درس ها رو بخونه، خیلی هم دوره رو طولانی نکنه. الان بزرگترین خیانت و جنایتی که به این طلاب میتونستن بکنن 10 سال کردن 12 سال. حالا دیگه کم کم اجباریشون میکنن، کم کم ورود پیدا بکنه اجباری میشه. بگذاریم از اینها، بگذاریم، بگذاریم مطالب رو بگیم، یکم بگذاریم پیش بریم بعد از کلاس انشالله. خب پس اینم از قیاس استثنا
اشکال وارد با اون معنای خودشون.
خب
یعنی ایشون نمیگن که این دو تا هم یکی از تجربیات متواتر
هست. بله
با تجربیات چیزی که ما با چشم خودمون داریم میشنویم میبینیم.
خب
اونجا چیزی که داریم استماع میکنیم خاطر همین شرط آوردن نباید اون قومی که خبر دارن برکت با هم دیگه توافق کرده باشه.
خب
خب این دو تا رو اگه با هم جمع کنیم مثلا دو تا یکی نیست تجربیات و
نه میگه کبرایی که اینها گرفتن در اون متواترات و تجربیات که انهو کبرای واحده هست که از صدفت و لا تتکره. خودشون هم الان میرسیم که اینها اشاره میکنن که حالا توی حدسیات بیشتر اشاره میکنن، میگن حدسیات دقیقا همون تجربیات
این دو تا مثل هم باشه قاعدتا کبراشون هم مثل همه.
بله
ولی وقتی خود اون آورون قاعد نیستن که این دو تا بین هم نیست، یعنی تجربه یه چیزی تواتر ها
نه اینو اگر بهشون التفات بدیم میگن همینه دیگه. آقا تواتر به ماهیت تواتر این افاده یقین نمی کنن. حالا چند نفر اومدم شما این خبر رو بهتون آوردم، ما قبلا هم گفتیم توی تجربیات فقط اون استقرار مفید یقین نیست، حالا تکرار مشاهده که چیزی نشد، تکرار مشاهده به اضافه از صدفت و لا تتکرر افاده یقین میکنن. اینجا هم همینجور تکرار استماع اگر اینو نمیگن دیگه عذر بدتر از گناهه، میگه آقا ما این حرفو نمیزنیم، میگه آقا این که بدتر شد، تکرر در استماع که باعث افاده یقین نمیشود. چرا افاده یقین میکنه جز این که شما بگین یه کبرای مطبی اینجا دارید از صدفت و لا تتکرر؟ بله خب این بحثه دیگه، حالا میگن جز اولیات هست یا این که جز تجربیاته. مرحوم شهید صدر میگه اینم باز جز تجربیات هست. بله لذا ایشون میگه جز تجربیات تسلسل پیش میاد، کلا از این مبنا استدراک میکنه، میگه ما اگر افاده یقین میدانیم تجربیات و متواترات را به خاطر حساب احتمالات هست، ولی این آقایون میگن نه اون کبرا جز اولیات هست. بله این هم یه بحثی ولی وقتی ترکیبشو در نظر بگیریم بله، چون اولی میگی این واقعه اتفاق افتاده، دومی میگی این واقعه اتفاق افتاده است. بله اگر خطعی همه بیانی حرفو بزنن اون بله از اون طرف باید درد بشه. بله فرق در هر دو تاشون تکرارن، حالا یا تکرار در ابصار یا در استماع.
ابصار طبیعیه، این ما داریم یک واقعیت رو میبینیم.
بله خب ببینیم
استماعی استماع از یه ایده
اونم شنیدیم دیگه،
طبیعت که ما نمیشنیم، اگر از طبیعت هم میشنیم
جز محسوسات میشیم، یا ما محسوسات رو نمیدونیم که مبصرات و مسموعات همه اینها چی هست؟ این که حس میگوییم حس یعنی درک صور. خب این صور فقط که چی نیست، صور مبصره نیست، حتی چیزی رن که به گوش شما برسه این میشه باید جز درک حسی، چیزی رن لمس میکنیم میشه درک حسی. لذا دقیقا یکی هن و اون کبراشون هم از صدفت لا تتکرر. خب اون تو تواتر بحث میکنن که در هر طبقهی باید این تواتر صورت بپذیرد. بله اگر مثلا در یک طبقه یک نفر باشن، در طبقه بعدی مثلا 100 نفر از یک نفر بیان نقل قول بکنن این میگن تواتر نیست. اینا رو دیگه مفصل توی اصول بحث کردن که در هر طبقه اینها متواتر باشن.
بردم حرف دوتا بردم وارده یکی
آقای علمی
که اخوات پیامبر شنیده دیگه شکی باید نشنیده، اون تمام شده یکی دوسته واسطه میخوره همه شنیم با تواتر هم با یکی تواتر هم باشه همه اتفاقا نکرده باشه. هر چی باشه اون که خودش شخص شنیده با اونی که
بله دیگه بله فرق میکنه، یا ما میگیم فرق نمیکنه، ما میگیم فرق میکنه.
داره تجربه و تواتر یه چیزه، اون با ارسالش با استماع.
بله اینجوری نیست، ما میگیم اینجوری هست.
که میفرمان فقط احتمال مثلا یک بار شنیدن رو دو پایین تر میاره، نه احتمال یه بار دیدم،
بله. ذهن اینجوریه، بله بله. و اما حسیات، اینا رو دیگه انشالله توی مباحثات حل بکنیم که آیا هست یا نیست. ما اتفاقا میخوام همین جنگو شروع بکنیم. خب اگه بنا باشه بخوای حرف مرحوم مظفر رو بزنیم، فکر میکنی یه حرف دیگه تمام شد رفت. و حالا اینکه ببینیم آقا علامه یه حرف زده، مرحوم مظفر یه حرف زده، شهید صدر یه حرف زده، این باعث می شود که حال مباحثاتون هم مباحثات جدی بشود. ولی یه حرف بزنیم میگه خب همینه دیگه، دیگه جایی برای بحث نمیمون. و اما حدسیات، حدسیات همین جور که افاده یقین می کنند، گاهنم می بینیم که اینها این حدسیات خطعی می باشند. اینو دقت بکنید، توی تجربیات هم همین حرف زدیم، گفتیم هر تجربه‌ای مفید یقین نیست، ممکن مطابق با واقع نباشد. بله مفید یقین هست لولل مانع. لذا ما اصلا اینها بهشون میتونیم بگیم یقینیات لولایی. توی اصول داریم ها، مثلا میگم آقا این ظهورش ظهور لولایی است اگر قرینه‌ای برخلاف نباشه. اینجا هم اینجور نگیم یقینیات کنبود یقینیات تنجیزیه باشد. ما یه چیزی داریم به نام تنجیز، یه چیزی داریم به نام تعلیق، اینا معمولا چی میشه؟ این یقینیاتی که اینجا بحث میکنیم آقا یقینیات تعلیقیه، یعنی مشروطه به یک شرطی هست که اینها مانع نداشته باشن، نه یقینیات تنجیزیه که دیگه منجز باشن. مثلا تجربیات یقینیات بفرمایید تعلیقی هستند، بفرمایید لولایی هستند اگر مانعی پیش نیاد. متواترات هم همینه. خب هر تواتری که افاده یقین نمی کند ممکنه که مطابق با واقع نباشد، لولل مانع. فقط اولیاتو میتونیم بگیم اینها جز یقینیات تنجیزی هستند، لذا اینا وزانشو با هم فرق میکنه، مقسمشون یک مقسم واحد نیست که بیم آقا یقین بالمعن الاخص بدیهی شامل شش قسم می شود. میتونیم بگیم یقینیات تنجیزیه، اینا رو دوباره میتونیم بود تقسیم ما اضافه بکنیم، تقسیمی که اول کردیم. اصلا رشد علمی اینه، اگر دیدین یه استادی از صدر کلاس تا آخر کلاس هی از حرفش استدراک پیدا کرده، بدونین که این رشد علمی داره. ولی اگر دیدین که یه حرف میزن تا آخر عمرش هم یه حرف میزنه، اگر حرفشو از معصوم نگرفته مطمئن باشین این رشد علمی نداشته.
خود استاد رشد میکنه،
ولی بچه‌هاتون نه. شما انشالله همین جولان ذهنی هست، مثلا کتاب مکاسب که میخونیم، مکاسب همین کار رو با طلبه میکنه، هی یه حرف میزنه دوباره اشکال میکنه، دوباره بر اشکال خودش جواب میده. همین باعث میشه که جولان ذهنی انسان پیدا بکنه. حالا اینجا ما دیگه خارج منطق میخونیم، حقیقتا خارج منطقه. حالا خارج میگه شاخدم داره دیگه. حالا شما خارج مثلا فقه برین، خارج فقه یعنی چی؟ یعنی حرف چند نفر رو میارن میگن جمع میکنن. خب اینجا هم همین جور دیگه، آخرش هم جمع نمی کنن. فقط طرح می کنن بحثا رو، جمعش هم راست میگه نمی کنن. اینجا هم همینجور ما اقوالو میاریم توی مباحثاتون، شما بالاخره بتونین زد خورد داشته باشه. خب این حدسیات هم که بحث می کنیم، ممکنه این حدسیات یقینی باشن یا اینکه یقینیه نباشن. اینها جز یقینیات لولایی هستن، جز یقینیات تعلیقیه هستن، جز یقینیات تنجیزیه. بله اون گفتیم اونجا افاده اطمینان برای ما یکفی در اصول، ولیکن بنابر حساب احتمالات گفتیم اینجا افاده اطمینان برای ما حجت نیست دیگه. میز بین علوم خیلی مهمه. میگیم ما خیلی بحثا تو منطق میگیم، توی فلسفه فرق میکنه، کم و بیش اشاره کردن تو اول، خیلی بحثا رو توی منطق بحث میکنیم، توی اصول فرق میکنه. اصلا میتونیم توی این قضیه پایان نامه بنویسین شما ساحت علومو. ببینین یک قضیه واحده توی علوم که بحث میشود، به تبع هر ساحت علمی حکمش فرق میکنه. خیلی هم اینا رو خلط میکنن، فکر میکنن یکیه.
در واقع دو تا قضیه، سه قضیه واحده.
احسن، این واحده دیگه واحده متحیسه، یعنی متحیسه به هر علمی باید بحث بشود. ولی وقتی خب بدون نگاه میکنی میگه آن قضیه واحده، خبر متواتر اینجا اومده توی اصولم اومده.
پس این مثلا نمیشه از
یک حیث واحد، بله. لذا ما قبلا گفتیم که مسئله واحد به ماهو و واحد در علمین محال هست که بحث بشود. چرا؟ برای اینکه تمام مسائل جز عوارض ذاتیه برای این موضوع علمن. حالا عوارض ذاتی رو بعدش انشاءالله تا همین ذاتی باب برهان میخونیم که ذاتی باب عروض داریم که همین عوارض ذاتی میشود، ما یلحق شیء لذاته و ما یلحق شیء لما یساوی. اینا رو فکر کنم اول منطق من اینا رو گفتم. خب بگذاریم اینجا، دیگه خیلی دارین سوال میکنیم. حدسیات پس ممکنه اینها حدسیات یقینی باشن، یعنی مقدماتشون یقینی باشه، ممکنه مقدماتشون هم یقینی نباشد. مرحوم حضرت علامه در کتاب البرهانشون به این مسئله اشاره میفرمایند، میفهمن ان الحدس کما یکون فی المقدمات العلمیه یکون فی المقدمات ظنیه. پس این خیلی بعضی وقتا اشکال میشه، آقا میگن آقا اینا همه میگن یقینی هن، حال این که میبینیم متواترات یقینی نیستن، حدسیات یقینی نیستن، میگم آقا یقین تنجیزی نیست بلکه یقین تعلیقی هست، لولالمانه هست. حالا حدسیات رو دیگه بیشتر توی تجربیاتیشون میاد مطرح میکنه، مانند این که شما در نظر بگیرین که کواکب میبینیم مستنیر به نور شمس هستند، اینو به واسطه حدس میفهمیم. چرا؟ به خاطر این وقتی اختلاف این کواکب و نسبت به شمس در نظر میگیریم میبینیم بعضی نورشون بیشتره بعضی نورشون کمتره، لذا اینا فی حد ذات خودشون منیر نیستن، لذا مستنیر هستن، حدس رو میزنن، این دیگه از باب حدسه. یا اینکه کروی بودن عرض به واسطه حدسه. حالا این حدسیات مفصل فردا باید بحث بکنیم اصلا فرقشون با تجربیات چیه، یک اشتراکی با تجربیات داره یک افتراقی هم با تجربیات داره، اصلا فرقشون با حد با محسوسات چی میشه، فرقشون با متواترات چی میشه، اینا رو مفصل باید بحث بکنیم. یا اینکه کروی بودن عرض رو در نظر بگیرین، یا حالا مثالهایی میزنه، یا دوران سیارات حول محور شمس رو در نظر بگیرین که اینها همه جزء حدسیات هستند. حالا اینا رو بیشتر توضیح میدیم. و اما تطبیق متواترات و هی القضایا تسکن و الیها النفس سکونن، سکونن مفعول مطلق، سکونن یزول و معهش شک و یحصل الجزم القاطع و ذالک به واسطت اخبار جماعت یمتن و تواتعهم علل کذب بنابر مبنای مشهور. اما یک قید دیگه هم اضافه ایشون میفهمن و یمتنع و اتفاق و خطئهم فی فهم الحادثه، که دیگه حالا مفصل توی پاورقی اون مطلب رو ایشون آورده دیگه حالا مطالعه میفرمایید. که علمنا به وجود البلدان نائیه، مانند این که علم پیدا میکنیم به یک شهر نائی دور، التی لم نشاهدها، در حال اینکه اونو مشاهده نکردیم، و به نزول القرآن الكریم علی نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به وجود بعض الامم سالفه اول اشخاص و بعضون حسر عدد المخبرین لحصول تواتر فی عدد معین 70 نفر 114 نفر 40 نفر بعضی گفتن و هو خطأ فان المدار انما هو حصول الیقین، ولو اینکه از 3 نفر شیخ طوسی شیخ مفید مثلا یه نفر دیگه روی مسئله چی بکنم یا این خبر متواتر. من الشهادات عندما يعلم امتناع تواتؤ على الكذب و امتناع خطأ الجميع ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه از زیادت و نقصان. البته یه سری عوامل هم میتواند داشته باشد که عواملشو گفتیم، عوامل موضوعیه و ذاتی. الحدسیات و هی قضايا مبدا الحكم بها حدسون من النفس قوی جدا، که اصلا ما میگیم این حدس و اصلا قوه قدسیه است، الهام هست. معمولا کسانی که یک نبوغ خاصی دارن این حدسیاتشون زیاده، بعضی ها به واسطه یک کثرت مطالعه به جایی میرسن، بعضی ها به واسطه چی؟ این حدسیات. یک صفحه از کتاب استاد متحریر میخونه میگه حدسم اینه که حرف آخرش اینه، یه نفر هم میبینی که تمام کتابای استاد متحریر خونده آخرش هم نفهمیده آخرش چه حرفی میخواد بزنه. این قوه حدسیه، اصلا بهش میگه قوه قدسیه، الهامی از غیبه، و هرچی انسان تزکیه بیشتر داشته باشه این قوه حدسش بالاتر. خود بوعلی میگن این قوه حدسیش به وفور بوده، مثلا ایشون میگه من خیلی کثرت مطالعه نداشتم، خیلی مطالعه کم داشته، قوه حدسیش بالا بوده. لذا از همین جهت مثلا بهمنیار میگه شما چرا ادعای نبوت نمی کنی؟ چون اینقدر ایشون الهامات و این حدس داشت، میگه آقا ادعای نبوت کسی مثل بهمنیار، بهمنیار یه آدم کمی نیست، وقتی این استادشو میبینه که ذوالفنون در طبیعیات و فلسفه و الهیات هست و این همه، شما بریم ببینید قانون و ما ادراک القانون توی طبیعیات، توی منطق اشارات نجات ببینین چی هست، یا توی فلسفش به قول حضرت آقای حسنزاده معمولی میگه آقا اشارات بوعلی با سرب ریخته شده، هیچ اشکال بنایی بر ایشون نمیشه وارد کرد جز اشکال مبنایی. هیچ فیلسوفی اینجور نیست، هیچ فیلسوفی، حتی صدرا اینجور نیست، اینقدری اتقان دارد این کتاب اشارات. لذا میگن اگه کسی بخواد فیلسوف بشه حتما باید اشارات بخونه، کسی اشارات نخونه فیلسوف نیست. خب یزول و معه شک و یز ان و ذهنو به مضمونه ها، و اذعان میکنه ذهنش به مضمون این قضیه، مثل حکمنا به ان القمره و زهرته و عطارد و سائر الکواکب سیاره مستفاد نورها من نور شمس و ان انعکاس شعاع نورها الالعرض یزاهی انعکاس اشعه من المرآت الالعجسام التي تقابلها. انعکاس شعاع این شمس، نور شمس به کواکب به عرض مشابه انعکاس اشعه از آینه هست در اجسام، اون اجسامی که مقابل اون هستن. چجوری؟ مثلا این کواکب در مقابل خورشید هستن، این نور میخوره به این کواکب و بر میگرده به این، به شما از کنم سیارات دیگر، میگید مانند همون شمس، مانند همون صورت مرآتی میباشد. و منشأ و حاضل حکم اول حد اختلاف و تشکلها، تشکل این کواکب اند اختلاف نسبتها من شمس قربن و بعدن. و که حکمنا به ان الارض علا هیئت الکره و ذالکل مشاهدت سفن، مثلا فی البحر اول ما یبدو منها اعالیلها، اول اون بلندیشو میبینیم، ثم تظهر رو به تدریج کلشو میبینین، کلما قربت من شاطی، تا به این که به این ساحل نزدیک میشود. نظام از اینجا حدس میزنیم که زمین کروی هست. و که حکم علماء الهیئه حدیثن به دوران سیارات قول شمس و جاذبیت شمس لها لمشاهدت اختلاف اوضاع حاضر سیارات به نسبت الى شمس و الینا علا وجهن یسیر الحدس به ذالک. بحث بعدی ما در مورد حیث ما به الاشتراک حدسیات با مجربات هست و حیث ما به الافتراقشون چه اشتراکی دارن چه افتراقی دارن، بحث بسیار مهمی هست. و صلی الله علی محمد و آله.